أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس در باره این بود که شک داریم آیا این جزء یا این شرط مطلقه، یعنی هم در حال تمکن و هم در غیر حال تمکن همواره هست، یا خیر این شرط یا این جزء فقط در حال تمکن هست و اگر تمکن نداریم از این جزء یا از این شرط، این جزء یا این شرط به خاطر عدم تمکن ساقط می شود. اما خود واجب باقی می ماند. این اصل بحث ما بوده. در صورتی که می دانیم مطلقه، یعنی این شرط و این جزء همیشه باید با واجب باشه، در حال تمکن باید باشه، در حال عدم تمکن هم باید باشه. خب در این صورت اگر که تمکن ندارید از این جزء یا از این شرط، اون واجب ساقط میشه، چون جزءش یا شرطش ممکن نیست و همیشه هم باید باشه، بنابراین اون واجب ساقط میشه، از وجوب میفته. اما در صورتی که این شرط یا این جزء مخصوص حال تمکن باشه نه در غیر حال تمکن، در این صورت اگر شرط و جزء ممکنه تمکن داریم، اون را میاریم. اگر تمکن نداریم، اون واجب به قوت خودش باقیه، باید اون را انجام بدیم. در شرع مقدس هم داریم نمونه، مثلا فاقد الطهورین که این شرط براش میسر نیست و ممکن نیست، و این شرط هم مطلقه، چه در حال تمکن و چه در غیر حال تمکن، لذا در این صورت اون واجب ساقط میشه، دیگه ما نسبت به اون واجب تکلیفی نخواهیم داشت. اما اگر نه، این شرط یا این جزء بله اطلاق نداره، بلکه اختصاص به حال تمکن داره، بله در این صورت دیگه واجب ساقط نمیشه. مثلا قیام شرط برای نماز، اما در حال تمکن، پس اگر کسی قادر بر قیام نیست، اون واجب ساقط نمیشه، نماز رو باید بخونم. یا مثلا رکوع جزء نمازه ولی در حال تمکن جزء نمازه، پس اگر کسی تمکن نداره از این که رکوع رو به جا بیاره، در این صورت رکوع ساقط میشه اما نماز ساقط نمیشه. یا مثلا در روزه امساک لازمه، خب اگر کسی قادر بر امساک نیست روزش ساقط میشه، باید روزه بگیره، ببخشید روزش ساقط میشه. اما اگه مثلا داء العطش داره باید دائما آب بخوره خاطر داء العطش، اینجا روزش ساقط نمیشه. معلوم میشه این شرط مال حال تمکنه، وقتی تمکن نداره از اینکه آب نخوره روزش ساقط نمیشه، باید روزه رو بگیره، گاهی هم به اندازه ضرورت یک آبی نوش جان بکنن. خب حالا در موقع شک چه کار کنیم؟ نمیدونیم این جز یا این شرط مطلقه، چه در حال تمکن چه در غیر حال تمکن، که اگر تمکن نداریم اون واجب ساقط بشود، یا نه مطلق نیست مال حال تمکنه، بنابراین اگر تمکن نداریم از این جزء و شرط در این صورت واجب رو باید انجام بدیم، چون این مال حال تمکن هست. حالا شک داریم، در مقام شک چه باید بکنیم؟ اینجا بود که گفتیم بحثهایی و مقاماتی مطرح می شود. پس اول در این بود که خود اون دلیل جزئیت و شرطیت مقتضاش چیه، مورد به مورد. مثلا وضوع شرط نمازه، این چجوریست، مطلقه یا مطلق نیست؟ بله. خب عرض کنم حضورتون که این مال فقهه، فقه باید بررسی بکنه، این مال اصول نیست. بحث دوم این است که ببینیم اصولا مقتضای به طور کلی مقتضای ادله جزئیت و شرطیت چیه، اینم یه بحث دیگر میاد. بحث سوم این بود که ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه، آیا اینجا جای اصل براءت نسبت به اون واجب یا جای استصحاب نسبت به اون واجب. خب اینجا مقتضای اصول عملیه را باید بسنجیم و به دست بیاوریم، این هم بحث سوم هست. و بحث چهارم این است که ببینیم مقتضای قاعده المیسور در اینجا چیه. اینا بحث هایی است که در اینجا برای ما مطرح می شود. اما اینکه دلیل جزئیت رو ببینیم، گفتیم اون مال فقهه. و اما اینکه مقتضای ادله جزئیت و شرطیت چیه، خب اینجا میشه همینجا دربارش بحث کنیم. گفتیم اگر به لسان حکم وضعی باشه اطلاق داره، پس وقتی این شرط یا این جز ممکن نیست باید عرض کنم حضورتون که بگیم واجب ساقطه، چون به لسان حکم وضعی جزئیت یا شرطیت رو وضع کرده، لا صلات الا به طهور مثلا، در این صورت اطلاق داره. پس اگر طهور ممکن نیست، صلات هم ممکن نیست، صلات دیگه واجب نیست بر ما. حالت دوم این بود که لسان حکم تکلیفی بیان میکنه، منتها ارشادیه نه مولوی، ارشاد به جزئیت میکنه، ارشاد به شرطیت میکنه. مثل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حکم تکلیفیه ولی ارشادیه، ارشاد به شرطیت داره میکنه. خب اینجا هم اطلاق داره، بنابراین وقتی شک میکنیم به خاطر اینکه دلیل اطلاق داره، باید بگیم که واجب از گردن ما ساقط میشه. یه وقته که نه، به لسان حکم تکلیفیه ولی مولویست، ارشادی نیست، در این صورت اطلاق نداره، برای خاطر اینکه بله تکلیف به ما لا یطاق جایز نیست، یا اینکه قبیحه، چیزی که مورد قدرت نیست، مورد استطاعت نیست، تکلیف ساقط میشه از اون. پس اگر حکم تکلیفی مولوی باشه دیگه اطلاق نداره. و اما مقتضای اصول عملیه که این بحث سوم هست، آیا به اصل براءت رجوع کنیم؟ شک داریم این جزء یا این شرط مطلقه یا مخصوص حال تمکنه؟ چون شک داریم نسبت به اصل واجب، میتونیم اصل براءت جاری بکنیم. حالا که این شرط ممکن نیست، حالا که این جزء ممکن نیست، بله پس اصل براءت جاری بکنیم نسبت به خود واجب، ما بگیم که این واجب از گردن ما ساقط میشود. پس این یه راهه که برویم به سراغ اصل براءت. حالا ممکنه که بگیم اصل استصحاب جاری میشه. خب اگر استصحاب جاری کنید، میگیم این واجب قبلا واجب بوده، حالا شک در شرطش یا جزش داریم، استصحاب وجوبش کنید، الانم واجبه. اگه اصل براءت جاری بکنیم، اصل براءت از تکلیف، تکلیف ساخت میشه. اگر استصحاب جاری کنیم، باید این تکلیف رو انجامش بدیم، منتها بدون جزش و بدون شرطش. خب حالا چیکار کنیم؟ اصل براءت جاری کنیم یا اینکه اصل استصحاب جاری کنیم؟ به دو دلیل می شود گفت که اصل براءت بر اصل استصحاب مقدم. ببخشید، به دو دلیل می شود گفت که استصحاب بر براءت مقدم. یکی به لحاظ این که دلیل استصحاب خاصه و دلیل براءت عام، نسبتشون عموم خصوص مطلق، چون دلیل براءت میگوید که در هر حال چه حالت سابقه داشته باشه چه حالت سابقه نداشته باشه، شما دیگه براءت جاری کنید. مثلا ما لا یعلمون حدیث رفع. چیزی که الان نمیدونید براءت جاری کنید، اما از این که حالت سابقش معلوم باشه یا حالت سابقش معلوم نباشه. از دلیل براءت عام، اما دلیل استصحاب خاصه. میگه در صورتی که حالت سابقش معلوم باشه استصحاب جاری کنید. اصل براءت میگه چه حالت سابقش معلوم باشه چه حالت سابقش معلوم نباشه اصل براءت جاری کنید. استصحاب میگه در صورتی که حالت سابقش معلوم باشه باید اون حالت سابقه رو ادامهش بدید و استصحاب کنید. پس نسبتشون اما خاص مطلقه. دلیل براءت عامه و دلیل استصحاب خاصه. خب معلوم است که دلیل اخص میاد دلیل اعم رو تخصیص میزنه، تقدم پیدا میکنه دلیل خاص بر دلیل عام، یا تخصیصش میزنه. پس این یک جهت که بله استصحاب بر براءت مقدمه. یه جهت دیگرش هم حکومته، یعنی دلیل استصحاب حکومت داره نسبت به دلیل براءت. دلیل براءت میگوید که اذا شککته، وقتی شک بکنی. دلیل استصحاب میگه وقتی که شما حالت سابقه متیقنه دارید دیگه این شک نیست، حکومت پیدا میکنه. این شک نیست، شک وقتیه که حالت سابقه متیقنه نداشته باشه. اما در صورتی که حالت سابقه متیقنه داشته باشه این دیگه شک نیست، میشه حکومت. مثل این که مثلا شما میگید که بله اکرم العلماء، بعد نمیاد تخصیص بزنید بگید مثلا لا تکرم زیدن، میاد میگید که زیدون لیس به عالم، میشه حکومت. میاد نفی علم میکنه از زید، میشه حکومت. خب در ما نحن فی هم میشود بگیم که دلیل استصحاب بر دلیل براءت نسبت به دلیل براءت حکومت داره. وقت میگی تخصیص، این میاد عرض کنم که حالت سابقه متیقنه رو تخصیص میزنه نسبت به دلیل براءت. یه وقت حکومته، میاد میگه اصلا وقتی شما این مشکوکتون حالت سابقه داره اصلا این مشکوک نیست، خب میشه حکومت. خب دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم. پس به این دو دلیلی که عرض کردیم میشود گفت که در مقام این که این شرط، این شرط یا این جز حالا مطلق یا مطلق نیست، به جای اینکه نسبت به اون واجب اصل براءت جاری کنیم میایم نسبت به او از کلام حضورتون که استصحاب جاری میکنیم. استصحاب هم که مقدمه بر اصل براءت، یا از باب تخصیص یا از باب حکومت. جمله هم یکی از اساتید ما در شیراز همیشه میگفت، من بارها تکرار کردم گفتم، بله ایشون میگفت که بله استصحاب عرشی الاصول فرشی الامارات. نسبت به امارات فرشیست، زیر دسته. نسبت به اصول عملیه عرشیست، بالا دسته. خب چرا عرشیست نسبت به اصول عملیه؟ چرا عرشیست؟ به همین لحاظ که یا دلیل استصحاب مخصص دلیل براءته، یا دلیل استصحاب حاکم بر دلیل براءته، بنابراین میشه عرشی. اما نسبت به امارات، معلوم امارات ادله لفظیه هستند، نسبت به امارات دیگه میشه فرشی، زیر دست اونهاست نه بالا دست اونها. بله. خب حالا انسان ها هم دو دسته هستند، بعضی ها عرشی هستند بعضی ها فرشی هستند. بله. عرشیون اونهایی هستند که به خدا نزدیک هستند، فرشیون اونها هستند که به شیطان نزدیک هستند. بعضی ها عرشی هستند بعضی ها فرشی هستند. قول حافظ میگه که خش زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. خش میذاره زیر سرش میخوابه، نه بالش پر و بالش قو، اما پا بر عرش نهاده، دستش به عرش هم میرسه، دستش به خدا هم میرسه. بله. حالا استصحاب هم دو حالت داره، نسبت به اصول عرشیست بالا دسته، نسبت به امارات فرشیست. پس می توانیم بگیم که به جای اینکه اصل براءت جاری بکنیم نسبت به این تکلیفی که در جزءش یا شرطش شک داریم که آیا مطلق یا مخصوص حال تمکن هست، به جای اینکه بیام عرض کنم که اصل براءت جاری کنیم، اصل استصحاب جاری میکنیم. ولی حضرات قبول ندارند که ما در اینجا استصحاب جاری کنیم. فرمایند که بله باید همون اصل براءت جاری بکنیم. چرا؟ برای که میگن استصحاب در اینجا میلنگه، خود استصحاب زیر سؤاله. اگر استصحابی باشه بله بر براءت مقدمه، اما وقتی خودش زیر سؤاله، خودش میلنگه در اینجا، بنابراین مانع داره، خود استصحاب جریانش در اینجا مانع داره. چرا مانع داره؟ بله، عرض کنم که یکی به این لحاظ که قضیه متیقن و قضیه مشکوک در استصحاب باید یکی باشه. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یکی باشه، این دوتا قضیه باید اتحاد داشته باشن. خب اگر اتحاد ندارن، بالاخره قضیه متیقنه موضوعی دارد و محمولی دارد، این همون موضوع و محمول باید در قضیه مشکوکه هم باشه. خب حالا اگر اون موضوع عوض شد، در قضیه متیقنه موضوع چیزیست، در قضیه مشکوکه موضوع چیز دیگریه، موضوع عوض شد، اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه منتفی میشه، لذا دیگه نمیتونیم اصل براءت رو جاری بکنیم، مگر اینکه موضوع و محمول این دوتا قضیه سر جای خودش باشه. خب حالا در ما نحن فی اون قضیه متیقنه با جزء بوده یا با شرط بوده. الان قضیه مشکوکه منهای جزءه و منهای شرطه. بنابراین عرض کنم حضورتون که بله، مثل آدمیه که چی بگم، مثل آدمیه که مثلا روحانی بوده لباسش در آوردن، خلع لباسش کردن. بله خب موضوع عوض میشه دیگه. عرض کنید که یک حکمی بوده مال این شخص در حالی که به عنوان یک روحانی بوده، مؤمن بوده، خب حالا خلع لباسش کردن، حالا میتونید اون حکم رو ادامه بدید یا نه؟ و حکم مال آقایی بوده ملبس لباس شریف روحانیت، حالا از اون لباس خلعش کرده هم، حالا میشه اون حکم رو باز استمرار بخشید و ادامه داد؟ بگیم اون وقت که شهریه میگرفته پس حالا هم باید شهریه رو بگیره، میتونیم استصحاب کنیم این رو یا نه؟ موضوع دیگه عوض شد، موضوع تغییر کرد، بنابراین نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. حالا اینجا هم همین جوره، میگن که نه خیر، استصحاب مشکل داره در اینجا، لحاظ این که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید اتحاد داشته باشند، در اینجا اتحاد ندارند، بنابراین استصحاب جاری نیست. اما براءت سر جای خودش قرص و محکم بله نشسته و برقرار. باز به این جوابم جواب دادند، نه خیر، اتحاد هست بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. بله بنابراین عرض کنم حضورتون که استصحاب جاری میشه. بله برای خاطر این که عرض کنم حضورتون یه صلاتی ما داریم، کلی صلات، هم در حال یقین این کلی بوده هم در حال شک، کلی سر جای خودشه، کلی صلات. پس اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به حال خودش باقیه، میتونیم این رو بگیم، یا چه بسا اینم نمیتونیم بگیم. این هم عرض کنم حضورتون که مشکل هست، برای اینکه او یه طبیعتی بوده یه طبیعت دیگری، یه همه استصحاب کلیه، استصحاب کلی که جایز نیست. بله ولی مثلا اگر کلی بوده با یه فردی، بعد حالا اون فرد از بین رفته، اون کلی هم از بین رفته، شک داریم که آیا یه فرد دیگری از کلی آمده به جاش یا نیامده، نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. مثلا قبلا عرض کنم حضورتون که حیوانیت بوده در ضمن زنبور عسل، حالا اون زنبور عسل از بین رفته، کلی هم از بین رفته، شک داریم آیا مثلا یک زنبور دیگری جای اون گرفته یا نگرفته. بله حالا میتونیم کلی را استصحاب کنیم، مشکل هست. اینجا هم همین جوره، اون صلاتی که با این جزء بوده اون رفته از بین، یا با این شرط اون از بین رفته، حالا شک داریم یک صلاتی بدون اون جزء یا بدون اون شرط جایگزین اون شده یا نشده، و نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. پس این جواب هم بله درست نیست. یه جواب دیگری هم به لحاظ عرفی دادن، میگن عرف میگه اون صلات و این صلات یکیه، اون که واجد جزء و شرط بوده صلات، اینم که فاقد جزء و شرط صلاته. به لحاظ عرف این رو مطرح بکنیم، باز اشکال میکنن. نه خیر، عرف هم اینا رو دوتا میبینه، اون صلات واجد جزء و واجد شرط غیر از این صلاتی است که فاقد جزء و فاقد شرطه. بناءً علی هذا، جریان استصحاب به هر دو دلیلی که گفتید مورد اشکاله و مورد سؤاله. بله، خب برای استصحاب عرض کنم حضورتون که می شود یه دلیل دیگری بیاریم. گفتیم دو تا دلیل، بله، برای رد استصحاب گفتیم دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون برای رد استصحاب همون عدم اتحاد قضیه متیقن و قضیه مشکوک بود. یه جوابایی هم داده شده ولی چنگی به دل نمیزنه این جواب ها. پس استصحاب با این دلیل، استصحاب جاری نیست. بله، به خاطر عدم اتحاد قضیه متیقن و قضیه مشکوک. بله، یه اشکال دیگری به این استصحاب و اون اینه که اگر بعد از دخول وقت شک بکنید که آیا این جزء یا این شرط مطلقه یا مطلق نیست، خب یه وجوبی بوده. اگر استصحاب رو جاری بدونید میتونید استصحاب رو جاری بکنید، چون وقت رسیده و وجوب تحقق پیدا کرده. اما اگه پیش از وقت باشه چی؟ پیش از وقت که نمازی واجب نیست بر ما، و چی میخوایم استصحاب کنیم؟ میخوایم واجب رو استصحاب کنیم به حال که هنوز واجبی نیومده، ما هنوز چیزی برامون واجب نشده. پس اگر هم بالفرض استصحاب جاری باشد، در صورتی است که وقت این نماز واجب رسیده باشه. اما اگر وقت این نماز واجب نرسیده باشد، ما نمیتونیم، چیزی نداریم که استصحاب جاری بکنیم. بله، پس این دوتا اشکال برای جریان استصحاب مطرحه. یک، عدم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. دو، به فرضی هم که استصحاب جاری بشود، در صورتی است که وقت واجب رسیده باشه، وقت نماز مثلا رسیده باشه و حالا ما فاقد الطهورین هستیم، میتونیم استصحاب وجوب بکنیم اگر اشکال اولی بر استصحاب وارد نباشه. اما اگر پیش از ظهر هنوز نمازی بر ما واجب نشده، و چی رو میخوایم استصحاب کنیم؟ استصحاب وجوب بکنیم. اینه که اینجا دیگه قطعا استصحاب جاری نمیشه، ولی اصل براءت مشکلی نداره، شما میتونید در اینجا اصل براءت رو جاری بکنید.
استاد، آیا نباید قبل از فرارسیدن زمان تکلیف، تکلیف باید مشخص بشه؟ نباید مشخص کنیم؟ حالا علی فرضی که زمان رسیده، باید تکلیف مشخص بشه که وقتی واجب وقتش رسید بدونیم
باید
چه کار کنیم.
خب اگر وقت واجب رسیده، بله، نمازی واجب شده بر من، فاقد الطهورین هم شک میکنم که آیا باید نماز بخونم یا باید نماز نخونم. خب استصحاب، اگه استصحاب جاری باشه استصحاب عدم وجوب میکنه. بله ببخشید، استصحاب وجوب میکنه اگه استصحاب جاری باشه. اما حالا من هنوز زور نشده ببینم فاقد الطهورینم، حالا میتونم استصحاب کنم وجوب صلات را؟ کدوم صلات؟ چیزی بر من هنوز واجب نشده که من بخوام اون رو استصحاب بکنم. بله علی هذا این استصحاب با این دوتا اشکال روبروست، یکی با عدم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، جوابایم که داده اند چنگی به دل نزد. و یکی هم این که علی فرض این که استصحاب جاری باشد، در صورتی است که وقت نماز مثلا رسیده باشه. اما اگر هنوز وقت نماز نرسیده، ما چطور میتونیم استصحاب وجوب صلات جاری بکنیم؟ پس این هم از بحث‌های ما بحث سوم. بحث اول راجع به این بود که ببینیم ادله خاصه شرطیت و جزئیت چی میگن، گفتیم این فقهیه. بحث دوم این بود که یک نگاه کلی داشته باشیم به ادله شرطیت و جزئیت که توضیح دادیم. اینم بحث سوم که آیا در اینجا ما به اصل براءت رجوع کنیم یا به استصحاب رجوع کنیم. چون استصحاب درسته که تقدم داره بر براءت به لحاظ اینکه نسبتشون عموم و خصوصه، و عرض کنم که دلیل استصحاب تخصیص میزنه دلیل براءت را، پس مقدمه. یا از لحاظ حکومت باز دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه. اما در اینجا گفتیم استصحاب به لحاظ اینکه عرض کنم حضورتون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، جریانش مشکله، و اگرم جریانش مشکل نباشه در صورتیه که وقت واجب رسیده باشه. اما اگه وقت واجب نرسیده باشه چیزی نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. خب دیگه بحث چهارم درباره قاعده میسور هست، انشاءالله بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.